بسم الله الرحمن الرحیم. شرح توحید صفحه 254 سطر 19. ثم انه لما کان الراوی استدل بالآیه علی صحت اطلاق الشیء استدرک ان الشیء المطلق علی الله لیس علی نحو المطلق علی غیره. در روایت هشتم امام علیه السلام از راوی پرسیدن آیا اطلاق شیء بر خدا میکنی یا اینکه خدا رو لاشیء میدونی؟ گفت اطلاق شیء میکنم، دلیلم هم آیه قرآنه. بعد از اینکه آیه قرآن رو استدلال کرد توضیح داد که اگر من اطلاق شیء بر خدا میکنم نه به اون صورتی است که بر دیگران اطلاق میکنن. شیئی که بر خدا اطلاق میشود خلاف شیئی است که بر بقیه خلق اطلاق میشود. در این کلامش دو تا مدعا آورده، یکی این که شیئی بر خدا اطلاق میشود، دوم این که بر خلاف این شیئی که بر خدا اطلاق میشود بر خلاف اشیایی است که بر خلاف مخلوقاتی است که شیء بر اونها اطلاق می شود یا برخلاف شیء است که بر مخلوقات اطلاق می شود. این دو تا مدعا رو داره. مدعای اول رو که جواز اطلاق شیء بر خداست با آیه قرآن ثابت می کرد، دو مرتبه با دلیل دیگه هم ثابت می کنه. میگه اگر بر خدا شیء اطلاق نکنم باید لاشه اطلاق بکنن و لاشه موجبه و اطلاق لاشه موجبه نفی خداست. لاشه چیزی نیست، خارجیتی نداره، واقعیتی نداره. و اگر من بخوام بر خدا لاشه اطلاق کنم و شی اطلاق نکنم معنیش اینه که خدا رو نفی کردم و نفی خدا جایز نیست، پس اطلاق لاشه جایز نیست، حتما اطلاق شی جایز هست. اما بر مدعای دومش که می گفت شیئی که بر خدا اطلاق می شود غیر از شیئی است که بر بقیه موجودات اطلاق می شود، این رو مستدل نشده. ولی دلیل این مطلب هم در روایات هست. گویا که راوی این دلیل رو حواله کرده به روایات. در روایات آمده که معانی که بر خدا اطلاق می شود با معانی که بر خلق اطلاق می شود تفاوت دارد، به طوری که الفاظ اگرچه ممکنه شبیه هم باشند اما مشترک لفظی هستند. الفاظی که بر خدا اطلاق می شود غیر از الفاظی هستند که بر خلق اطلاق می شود. البته به ظاهر غیر نیستند، در معنا غیرند. پس باید گفت این الفاظی که بر خدا اطلاق میشه با الفاظی که بر خلق اطلاق میشوند مشترک لفظی هستند، فقط در لفظ مشترکند، در معنا مشترک نیستند. این قانونی است که ما از روایات استنباط میکنیم. این راوی هم همین قانون در ذهنش بوده ولی استدلال رو نیاورده، شاید به خاطر وضوحش حواله کرده به روایات که در روایاتی هم که قانونی هست و ما طبق این قانون باید بگوییم که خدا شیء است به خلاف سایر اشیا.
اینجوری تو روایات هستش که معانی
که بدن خداست با معانی در خلق فرق
چقدر؟
ایشون الفاظ رو مشترک معنوی نمیدونه. الفاظی که بر خدا و خلق صدق میکنه مشترک معنوی نمیدونه، مشترک لفظی میدونه، حتی معناش هم مختلف میدونه. و این نوع ابن سینا هم قابله که مشترک لفظیه. او معتقد است که علمی که در خدا هست مفهومش با علمی که در ما هست فرق میکنه، نه تنها مصداقش، مصداقی که همه میگن فرق میکنه، مفهوم ایشون میگه فرق. نه فقط ابن سینا، خیلی ها طرف در این مسئله، به طوری که به طوری که صدرا در جلد ششم اسفار آخرین فصل از موقف سوم ظاهرا که دیگه بعد از اون فصل وارد موقف چهارم میشه، اصلا یه فصلی رو منعقد کرده برای رد ابن سینا و کسانی که اینچنین میگویند. یعنی قائل زیاد داره که رئیسشون رو ببینیسیم. علی حال ایشون میگه که نه تنها مصداق فرق میکنه بلکه مفهوم فرق میکنه. عرض میکنم در این مسئله قاضی سعید تنها نیست، کسان دیگه هم هست. ابن سینا بله، ابن سینا حدود دو صفحه و نیم با خط ریز در کتاب مبدا و معاد این مسئله رو اثبات میکنه. این مسئله رو تو فقط کتاب مبدا و معادش داره، تو نجات نداره، تو شفام نداره. تو مبدا و معادش همون صفحات اول چند تا چندمش نمیدونم، ولی صفحش یادم نیست. مراجعه کنید، حدود دو صفحه و نیم نزدیک سه صفحه بحث میکنه و اثبات هم میکنه و اشتراک لفظی رو، و این که اصلا مفهومن اسمایی که بر خدا اطلاق میشوند مفهومن با اسمایی که بر ما اطلاق میشوند فرق داره. این دو صفحه و نیمی که میخونید خوب دقت کنید میبینید تمامش تکرار و مدعاست و از ابن سینا عجیبه که هیچ استدلالی تو این قسمت نمیاره، همش مدعا تکرار به صورت استدلاله ولی همش تکرار مدعاست. از نظر لفظ بله مشترک لفظی میشه.
نه
لفظی رو میشه نشینا بود اشتراک لفظی میشه، معنوی قائل نیست. خب بگذاریم.
الان چون سانو میگفتی ایشون الان داره میگه من برداشتم، اینه که روایات دارن اشتراک لفظی رو میرسون.
بله، البته بعیده که در روایات کلمه اشتراک لفظی آمده باشه، یک کلمه اصطلاحیه، بعیده تو روایات باشه، ولی خب از مفاد روایات ممکنه آدم استنباط بکنه.
از
این شیخ الله
برداشت
گردیم برمیم شیخ لفظشون مشترکه، مفهومشون اختلافیه، مصداقشون مشترک نیست، مصداق مشترک نیست، لفظ مشترکه، این دوتاش معلومه، فقط بس در مفهومی که مفهوم مشترکی نیست. صفحه 254 این سطر 19 هم ثم انه لما کان راوی استدل بالآیه و صحت اطلاق شی استدرک کرد، دو مرتبه از سر شروع کرد و گفت ان الشیء المطلق، مطلق یعنی اطلاق شده، در اینجا منظور از مطلق معنای لغویشه، معنی اصطلاحیش نیست. شیئی که اطلاق شده بر الله لیس علی نحو شیئی که اطلاق شده بر غیر الله. فقال، این فقال عطف بر استدرک است، عطف تفسیره. فقال فاقول انه شیء لا کلش، چه بودن اثبات کرده، منتها ادعا کرده که کل اشیا نیست. این دو تا مدعاست، یکی انه شیئون، یکی لا کل اشیا. ایشون میفهمد و استدل علی الجزء الاول که انه شیئونه بعد از مستدل علیه بالآیه، بعد از اینکه استدلال کرد به آیه، استدلال کرد به قوله. بعد از کلمه بعد کلمه ما آمده. این کلمه ما رو معنا نمی کنیم. بعد ما رو یک کلمه می گیریم، بلا خود من کلمه رو معنی کنید دوباره ثابتن نمید. بعد ما یک کلمه است. بعد ما استدل علیه بالآیه، استدل به قولهی. بعد الذی استدل علیه بالآیه، استدل بر جزء اول بعد از مطلبی که استدل علیه بالآیه، بعد از مطلبی که استدل، یا بعد از خود آیه که استدل به مطلب، در اینجا جا نداره گفته بشه. ما مسئله باشه، زمانیه باشه، زائده باشه، هرچی باشه، موصول و موصوفه نگیریدش، ولی معنی نمیشه. خودتون به عبارت توجه کنید، معنی نمیشه. بعد ما رو یک کلمه بگیرید. استدل علی الجزء الاول بعد از استدلال کردنش به آیه، بعد از استدلال کردنش علیه، یعنی بر جزء اول به آیه، ما رو مستقیه گرفتن. بعد از استدلال کردن به آیه، استدل به قوله. عبارات ربونه. از فی نفی شیعی انهو ابتالهو و نفیهو. این دلیل این رابیه، برای این که میخواد ثابت کنه که شی بر خدا اطلاق میشه. گفته که اگر نفی شیعیت از خدا بکنیم، در واقع خدا رو ابطال کردیم و نفی کردیم و منکر شدیم، و این که جایز نیست، پس حتما باید اطلاق شی بر خدا بشود. این استدلالش. و معناه واضح من ما سبق. ما سبق یعنی در صفحه 246 سطر 19 هم. در ذیل حدیث اول از این باب هفتم، اونجا توضیح داریم که اگر بر خدا اطلاق لا شیء کنیم یا اطلاق شیء نکنیم، نفی خدا و ابطال خدا لازم میگه. خب و ترجعت بر استدلال است. استدلال علی الجزء الاول به دو دلیل، یکی آیه، یکی هم همین قولش. اما ترک الاستدلال علی جزء ثانی. جزء ثانی چیست؟ و هوا کنه لاک الاشیا، این که خدا لاک الاشیا باشد، این جزء ثانیه که مدعای ایشون بود، بر این جزء ثانی استدلال نکرده. و که انه احال علی ما هو المقرر، گویا حواله داده این مطلب رو به آنچه که ثابت شده و ارث رسیده از ائمه علیهم السلام، که عبارت است از فرق بین معانی اسماء الله، معانی اسماء الله و صفاته، و بین ما فی الخلق، یعنی بین اسماء و صفاتی که در خلق، بین معانی فرقه، نه تنها بین مساکن فرقه. و نزالک به اشتراک الاسم، یعنی اینکه این اسماء برای خدا هست، برای خلقم هست، این به اشتراک اسمه و الا اشتراک معنوی در کار نیست. اشتراک لفظیه، یعنی لفظ ها شریکن، معنا شریک نیست، مستقیم که مسلم شریک نیست. و عقد لذالک، برای بیان این مطلب که اشتراک لفظی است و بین معانی اسماء الله و ما فی الخلق فرق هست، عقد لذالک صاحب الکافی و خود مصنف مرحوم صدوق رضی الله عنهما بابن مفردا. با اینکه تکرر پیدا کرده وقوع این مطلب، یعنی وقوع این فرق، یعنی بیان این فرق در خطب و اخبار دیگر هم، یعنی اگر این باب ها هم نبود، این دو بابی که مصنف و کافی و صاحب کافی منعقد کرده نبود، خطب و اخبار زیادی در اختیار ما بود که نشون می دادن اشتراک بین اسماء خلق و خالق اشتراک لفظی است، نه اشتراک معنوی. کما لا یخفا علی المتتبع آثار اهل بیت علیهم السلام. مطلبی که ما در اینجا باید تذکر بدیم این است که در این روایت سه مذهب مطرح شد و فرمودن مذهب سوم حقه. یکی مذهب نفی بود، یکی مذهب تشبیه بود، یکی مذهب اثبات به غیر تشبیه بود. مذهب سوم رو حق دونستند که اثبات باشد تشبیه نباشد. این نه تنها از این روایت استفاده میشه، از خیلی روایت دیگر هم استفاده میشه. نفی تشبیه و نفی تنزیه هر دو شده و یه امر ثالثی که به معنای اثبات بلا تشبیه قبول شده. محققین از عرفا جمع بین تشبیه و تنزیه کردن، هم معتقد شدن که تنزیه هست هم معتقد شدن که تشبیه هست. امام نفی تنزیه و تشبیه می کنن، اونها جمع تنزیه و تشبیه می کنن. به ظاهر این کلمات با هم مخالف هست. حرف محققین از عرفا با کلام ائمه سازگار نیست و پیدا شده که این مواردی باید حرف عرفا رو کنار گذاشت، حرف ائمه رو قبول کرد. این اشکالی که در اینجا مطرح میشه باید جواب داده بشه. ایشون در جواب اینطور ذکر میکنه که اون تنزیهی که در کلام امام رد شد تنزیه محض بود، اون تشبیه هم که در کلام امام رد شد تشبیه محض بود. تنزیه محض و تشبیه محض و امام رد کردند و عرفا تنزیه محض و تشبیه محض رو جمع نمی کنند. اونا مرادشون از تنزیه و تشبیه چیزی دیگره، یعنی بالاخره تنزیه و تشبیهی که در کلام امام میاد با تنزیه و تشبیهی که در کلام عرفا میاد مشترک لفظیه، لفظشون فقط شریکه و الا امام از تنزیه و تشبیه چیزی اراده کرده لذا هر دو رو نفی کرده، عارف از تنزیه و تشبیه چیزی دیگه اراده کرده و لذا هر دو رو اثبات کرده. بیان مطلب: تنزیه در کلام امام به معنای نفی خداست، نه به معنای این که خدا رو از صفت نقص منزه کنیم، بلکه به این معناست که خدا رو نفی کنیم. تشبیه به این معناست که خدا رو یکی از خلائق قرار بدیم. خب ایشون معلومه درست نیست، نه نفی خدا درسته نه اینکه خداوند یکی از خلائق باشه درسته. حتما باید هر دو رو نفی کرد و امر بین این دوتا رو قبول کرد که خدا هست منتها تشبیه ندارد. خدا هست یعنی تنزیه رو باطل کردیم، تشبیه ندارد تشبیه هم باطل کردیم. اما در کلام عرفا این وضع نیست. در کلام عرفا تنزیه یعنی خدا منزه است از این که به اسماء و صفاتش محتاج باشد. خدا در مرحله ذات فقط ذات است، اسماء و صفات در اونجا مستهلکند. نمیگیم خدا کمال نداره، کمالات هستن، ولی اونجا فقط حیثیت حیثیت ذاته، هیچ حیثیت غیر از حیثیت ذات وجود نداره. در مرتبه بعد اسماء و صفات پیدا میشن، حالا یا مرتبه تجلی یا مرتبه خلق، که بعضی از عبارات داره که اسماء مخلوقن، بعضی هست که تجلی اولن، اون وقت تازه این کسرات پیدا میشن و خداوند بی نیاز از اونهاست. یعنی این کسرات هم نباشه در اون ذاتش چنان کمالات وجود دارن که مستحلکن و اضافه بر حیثیت ذات حیثیتی رو ایجاد نمی کنن و بساطت ذات رو به هم نمی ریزن. خدا به این اسم و صفات محتاج نیست، او چون دارای ذات کامل است این اسماء و صفات رو خلق میکنه یا با تجلی ظاهر میکنه. این معنای تنزیهه، نمیخواد نفی خدا بکنه. تنزیهی که در کلام عارف مطرحه به معنای نفی خدا نیست. تا ما بگیم این تنزیه باطله، تنزیهی که در کلام عارفه به این معناست که خداوند محتاج اسماء و صفاتش نیست و این تنزیه درسته، باید قبولش کرد و با تشبیه جمعش کرد. اما مرادشون از تشبیه چیه؟ مرادشون از تشبیه این است که خداوند متصف است به صفات کمالی که اتصاف یه راهی از تشبیه داره، چون در موجودات خلقی میگیم متصف، در خدا مگر داریم میگیم متصف، این یه نوع تشبیهه. پس هم خدا رو بی نیاز میکنیم از اوصاف، هم او رو متصف قرار میدیم به اوصاف. بی نیاز دانستنش میشه تنزیه، متصف شدنش میشه تشبیه. وقتی هم میکنی بین تنزیه و تشبیه، این که ایراد نداره. تنزیه و تشبیهی که عرفا جمعشون کردن غیر تنزیه و تشبیهی است که امام هر دو رو رد کرده، بنابراین منافاتی نیست. در صورتی که نفی و اثبات یا نفی و جمع روی یک امر وارد میشد منافات حاصل بود، اما نفی روی تنزیه و تشبیهی وارد شده، جمع یا اثباتی که در از عرفا نقل شده روی تنزیه و تشبیه دیگر وارد شده، بنابراین منافاتی نیست. و علم انه قد یتوهم تدافع و تمانع بین مذهب حق من المذاهب الثلاثه که عبارت از اثبات بلا تشبیهن بود. امام فرمود سه تا مذهب هست، یکی نفی، یکی تنزیه، یکی تشبیه، یکی اثبات بلا تشبیه. مذهب حق رو از بین اون مذاهب ثلاثه اون سومی قرار داد. گاهی توهم می شود که تدافع و تمانع است بین مذهب حق از اون مذاهب ثلاثه، چنانچه در این خبر و اخباری که سبقت فی الباب المتقدم داشتیم آمده بود، و بین ما ذهب الیه المحققون من المتعلهین که قول به تنزیه هست مع تشبیه، که تنزیه و تشبیه با هم جمع میکنن. کما نقل عن بعضهم فی المنظوم، در شعر اینچنین گفته: فإن قلت بالتنزیه کنت مقیدا، و این قلت بالتشبیه کنت محددا، و این قلت بالامرین کنت مسددا، و کنت اماما فی البریه سیدا. اگر قائل به تنزیه تمام خالی بشی، تنها به تنزیه قائل بشی، تشبیه رو نیاری، کنت مقیدن، خدا رو مقید کردی به قید اطلاق. یا بهتر، مقید کردی به مرتبه از مراتب. توجه کنید، من این مثال رو توضیح بدم. اینها مدعی هستند که در تمام مراتب خدا وجود داره، نمیشه گفت او در مرتبه‌ای هست در باقی مراتب نیست، منتها در مرتبه ذاتش موجوده، در مرتبه ظهورش موجوده. نمیخوام بگیم در اون مرتبه پایین خود خدا هست، بگیم ظهور خدا هست. همه جا میگیم خدا هست، منتها به این صورت، در یه جا ذاتشه، در یه جا اسماء و صفاتشه، در یه جا عیان و ثابتشه، در یه جا خودشه، در بقیه جاها ظهورشه، ظهورات مختلفش. اما اگر تو خدا رو منزه کنی به این معنا، بگی فقط خدا در همون مرتبه ذات هست، در مرتبه اسماء و صفات نیست، در مرتبه پایین تر هم نیست، خدا رو مقید کردی، مقیدش کردی به همون مرتبه، دیگه در سایر مراتب خدا رو قائل نشدی. و خدا وقتی مقید بشه محدود میشه، نامحدودش کن، در تمام مراتب موجودش بدان. توجه شدید، این مثلی است که تمام عرفان تو همین مثلی. من یه روزی صحبت کردم درباره اهل سنت و وهابی‌ها که میگن شیعیان کافرن، چون خدا رو نامحدود میدونن. معنی نامحدود همین است که داریم عرض میکنیم، نه اونی که اونا فهمیدند. اونا فکر میکنن ما میگیم خداوند در تمام مراتب همون ذاتش موجوده، خدا در مرتبه غیب هم ذاتش موجوده، در مرتبه ما ذاتش موجوده. فکر میکنن ما اینطوری میگیم، در حالی که ما این نمیگیم. ما میگیم در مرتبه غیب خودشه، در مراتب بعدی ظهورشه. هر جا نگاه میکنی خداست، خودش یا ظهورش، هیچ جا رو خالی از اون نمیبینی. خب این چه عیبی داره؟ این چه شرک نیست؟ مگه خود شریعت نگفته موجودات آیت خودن؟ آیت یعنی چی؟ آیت یعنی ظهور. حالا اون تعبیر به آیت کرده، اینو تعبیر به ظهور میکنه. مگه عبارت عوض کردن ایرادی داره؟ این ما تولی پسند به بچه الله برد، یعنی هر جا نگاه کنی خدا رو میبینی، هر جا نگاه میکنی خدا رو میبینی، نه حالا ذات خدا رو میبینی، آیتش رو میبینی و از آیتش به او پی میبری. اصلا مگه میشه جایی نگاه شد به خدا رو ندید؟ کسانی که خودشون عادت دادن به دیدن خدا، کوچکترین موجودی که میبینن که به نظر دیگران شاید هیچی نیاد، اونا از همین موجود خدا رو میابند. نه اینکه این موجود خداست، هیچ که نگفته این موجود خداست، این ظهور خداست، ولی ظهورش شیء نشون میده، آیت شیء نشون میده. پس معنای نامحدود بودن خدا اینه. ولو در فلسفه میگه در مرتبه وجوبی نامحدوده، اونم قبوله، میخوام او رو تو این مراتبم بیاریم، منتها نه خودش رو، ظهورش رو، که بگیم هر جا میبینی خدا میبینی. این که اشکالی نداره، این نه با شریعت ناسازگاره نه مستلزم شرکه. این محدودیت نیست. اما اگر خدا رو بگی فقط تو مرتبه ذاتش هست دیگه، بقیهش اصلا خدا وجود نداره. خب تو یه جای مخصوصی قرارش دادی، در یه مقام مخصوص، جا نه، در یه مقام مخصوص قرار دادی، بقیه مقام رو از او خالی کردی، یعنی او رو مقید کردی به یه مقام، در سایر مقامات او رو قبول نکردی، موجود ندیدی. باشه، نامحدوده. تا هر جا این شی آثارش میره خودش هم هست. یه نفری مثلا پس کنی کتابی نوشته، تا جایی که این کتاب میره این آدم هست. الان کتاب صدوق رو مثلا ببرید شهرهای دیگه، ببرید کشورهای دیگه، بالاخره صدوق اونجا هست. چی جوری هست؟ خودش؟ خودش که توی ابن بابه خوابیده، آثارش هست، آثارش هم صدوقه، نشون میده صدوق هست. این تابلویی که طرف نقاشی میکنه میره اون طرف دنیا، خود این شخص هم با اون تابلو رفته ولی تو این کشور نشسته. این اختصاص به خدا نداره، همه جا هست. شی کنار آثارش هست. تعملات عقل ندارن، سعقل ندارن، تعملات عقل. این اصلا خودشون از روز اول گفتن ما عقل و ما نظر کردیم گوشیم کنار. و این بدتر از بیعقلیه، یکی عقل نداره یکی دارامو نمیدونه داره، اون خیلی عجیبه. وهابی اصلا عقل نداره، نه تعملات عقلی نداره. شما خیلی بهشون احترام گذاشتید.
نه بشه
نفهمیدن دیگه، نامحدود بودن خدا رو نفهمیدن. شیعه گفته، عارف گفته، فیلسوف گفته، همه گفتن خدا نامحدوده. اینا نفهمیدن نامحدودن چی، فکر کردن نامحدود معنیش اینه که من و شما هم خداییم، در تمام مقامات خدا هست، یعنی ذات خدا هست، یعنی من هم ذات خودم، شما هم ذات خودی. خب ولی اگه کسی اینو بگه شرکه. ولی کی اینو گفته؟ کسی اینو نگفته. اگه کسی گفته باشه مشرک، ما میگیم مشرک، نجس هم هست. ما هیچی از عرف ها اینو نگفته، مگه عارف بی سواد باشه؟ صوفی بی سواد از راه رسیده خودشو به عرف ها چسبیده یا جرف ممکنه بزنه؟ اونو که نمیشه گفت عارف. فاین قلت به تنزیه کنت مقید، اگر قائل به تنزیه بشی مقیدی، یعنی خدا رو مقید کردی در یه محدوده ای و از اون محدوده تجاوزش نداری. و این قلت به تشبیه کنت محددا، اگر قائل به تشبیهشی و روحت درست کردی، چون تمام خلائق محدودند، تمام خلائق لااقل به ماهیتشون محدودند. اگر خدا رو به یکی از خلائق تشبیه کنی، همون حد اون خلق رو برای خدا ثابت کردی و خدا رو محدود کردی. و این قلت به الامرین کنت مصدقا، اگر هر دو با هم بگویی، هم بگیم که خدا منزه است، هم بگی خدا شبیه است. منزه است یعنی چی؟ یعنی اینکه بی نیاز از صفات است. شبیه است یعنی چی؟ یعنی متصف به صفات است. کنت مصددا یعنی حرف محکم زدی یا اعتقاد محکم داشتی. و کنت امامن فی البریت سیدا، در بین خلائق میشی پیشوا و سرور، و همین عقیده و همین عقیده میشی پیشوا و سرور. شعر خیلی شعر بلندیه، منتها مفهومش باید معلوم بشه، مال ماهیدینه، مفهومش باید روشن بشه، ببینیم چی اراده شده ازش. به ظاهر نگاه میکنی خرابه، ولی وقتی توضیح میدیم و تبیین میکنیم مراد رو میبینیم درسته. خب مرحوم قاضی سعید اشکال رو گفت، حالا میخواد جواب بده. و ذالک اشاره به کجا داره؟ اشاره به دفع تمانو داره. دفع تمانوش ادعا نکرد، گفته میشود تدافع و تمانو هست. و ذالک یعنی این تدافع و تمانو لعنه، در حالی که ذالک یعنی دفع تمانو، نفی تمانو کساست که از اینجا شروع به جواب میکنه، به رفع تمانو شروع میکنه، نه اثبات تمانو بکنه. یه خود عبارت کم داره، اما خب روشن دیگه مطلب. وزاله که این که میگیم تدافعی نیست، این به این جهته. این زالش هم شاید بتونید اشاره بگیریم به توهم، که توهم تدافع میشود ولی واقعا تدافعی نیست. چرا واقعا تدافع نیست بلکه توهم میشود؟ توهمشو گفتیم، اما این که چرا تدافع نیست لعنت تهدید، که انشاءالله باید بذاریم فرجلسه بعد. من توضیحش رو عرض کردم، منطقه پرسد خوندن شما تهیم.